شنیدم صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و سیام. این جمله رو ترجمه کنید. امیر مؤمنان تو بستر شهادت راجع به اصلاح ذات البین میفرماید از پیامبر شنیدم صلاح و ذات البین، اصلاح بین دو نفر، افضل من عامت صلات و سیام، بالاتر از عامه نماز و روزه ها. یعنی چی؟ بعضی ها ترجمه کردن یعنی از یک سال نماز و روزه بالاتره. عامه یعنی یک سال، عامت صلات و سیام یعنی یک سال، عامه یعنی عموم. شما بین دو نفر رو اصلاح کنید از تمام نماز و روزه ها بالاتره. عام نیست، عام یعنی یک سال، عامه یعنی همه، عموم. اگر شما بین دو نفر اصلاح برقرار کنی، این نهج البلاغه است. اگه ما ایمان داریم، حتما ایمان داریم، بین دو نفر که اختلاف اصلاح برقرار کنی از تمام نماز و روزه ها بالاتره، نه از یک سال.
در آموزه‌های اسلامی روابط نیکو با دیگران از چنان اهمیتی برخوردار است که امام صادق علیه السلام و مسئول امور مالی خود فرمودند اگر میان دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمد، با هزینه کردن از مال من میان آن دو آشتی برقرار کن. تشکر که در برنامه امروز هم با ما بودید. خدایا رو نگهدارتان.
خب عزیزان، با پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است، الله نور السماوات و الارض. با سلام و صلوات بر فخر کائنات حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش، سلام به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت باشید و انشاءالله در کنار اعضای خانواده تان ایام و لحظه ها و روزها را با سلامتی و خوشی سپری کنید. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکار صدا بردارم خانم میرتقی و سایر همکارانم در پخش برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:30 به وقت افغانستان نوبت خواهد رسید به برنامه گزارش ویژه. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 به گوش جان خواهیم سپرد. آینده روشن عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن 1:50 است. علاقمندان و دوستداران برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. پس از آن برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:35 پخش می شود. در ساعت 3 به وقت افغانستان همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما خواهند رساند. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 3:10 با این برنامه همراه باشند. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه شما خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان میرسانند و برنامه ها را پی خواهیم گرفت. در ساعت 6:45 با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. بعد از آن نوبت خواهد رسید به برنامه سیاست روز در ساعت 7. پند پیران عنوان برنامه بعدی است که نوبت پخش آن در ساعت 7:15 خواهد بود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش خواهد شد. به اطلاع شما می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:23:12 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید.
درخواست دبیر کل سازمان ملل برای بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان. ابلاغ قانون موافقتنامه ارتباط بین المللی راه آهن ایران با افغانستان از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران: تأخیر در پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دبیر کل سازمان ملل متحد بازگشایی مکاتب دخترانی افغانستان در سال 2022 را خواستار شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با انتشار پوستری از دختران دانش آموز افغانستان که روی آن نوشته شده مدارس باید اولین مکانهایی باشند که باز می شوند، گفت سال 2022 نباید سال دیگری از اختلال در تحصیل باشد و از هیچ تلاشی برای بازگرداندن کودکان افغانستان به تحصیل نباید دریغ کرد. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اکثر مکاتب دخترانه بالاتر از پایه ششم در ولایات مختلف این کشور تعطیل شده است. طالبان میگویند از سال آینده با تدوین دستورالعملی مکاتب دخترانه در سراسر کشور بازگشایی خواهد شد، اما مشخص نیست که حکومت طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه و دانشگاه‌های دولتی چه تدابیری را در نظر خواهد گرفت. معاون رئیس دولت موقت طالبان از ریشه‌کن شدن فساد در ادارات دولتی این کشور خبر داد. مولوی عبدالسلام حنفی دیروز در دیدار هاویر کاستلاونوس، معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل، گفت فساد در ادارات دولتی افغانستان از بین رفته و روند جمع‌آوری معتادان و تهیه لباس و غذا برای آنان آغاز شده است. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان افزود ادامه کمک‌های بین‌المللی برای مردم این کشور در این شرایط ضروری است. این اظهارات حنفی در حالی است که حکومت افغانستان در سال‌های اخیر همواره یکی از فاسدترین ادارات دولتی را داشته است. جامعه جهانی در طی 20 سال گذشته صدها میلیارد دلار را در افغانستان هزینه کرده که بیشتر این پول‌ها با فساد موجود حیف و میل شده و یا توسط افراد دولتی به خارج از این کشور منتقل شده است. سرپرست وزارت داخله دولت موقت طالبان از تامین امنیت مقامات حکومت سابق این کشور خبر داد. سراج الدین حقانی دیروز گفت به نیروهای امنیتی تحت امرش دستور داده است که امنیت مقامات ارشد حکومت پیشین را تامین کنند. سرپرست وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان همچنین گفت دیپلمات‌های خارجی، سرمایه‌گذاران و تجار نیز باید در امنیت کامل باشند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیراً گزارش شده نظامیان حکومت پیشین در برخی از مناطق مختلف این کشور توسط نیروهای طالبان مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا کشته شدند. یک دکتر دیگر در افغانستان توسط افراد ناشناس ربوده شد. منابع امنیتی گفتند دکتر نجیب الله سکندر، دکتر جراح و رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان سه‌شنبه شب در شهر کابل ربوده شده است. همکاران این دکتر گفتند دکتر نجیب الله نزدیک خانه‌اش در چهارراه سرسبزی کابل ربوده شده است. با وجود اطلاع نیروهای طالبان از این آدم ربایی، هنوز از محل اختفای این دکتر اطلاعی در دست نیست. یک ماه پیش هم یک دکتر دیگر به نام نادر عالمی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ربوده شده بودند که بعد جسد این دکتر در حومه شهر پیدا شد. خانواده دکتر عالمی گفتند آدم ربایان به ازای آزادی وی درخواست $100,000 وچه نقد کرده بودند. یک غیر نظامی افغانستانی بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و مردم در شمال افغانستان کشته شد. در این درگیری که در ولسوالی شلگره ولایت بلخ رخ داد 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش این درگیری در اثر اختلاف برای کشت زمین رخ داده است. مواد سوختی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در میان مردم نیازمند کابل توزیع شد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مواد سوخت زمستانی اهدایی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در غرب کابل پایتخت افغانستان توزیع گردید. با گفته یک مقام مسئول توزیع برنامه به ارزش $20 مواد سوخت زمستانی چوب و زغال سنگ برای خانواده‌های نیازمند توزیع می‌گردد. این مقام مسئول توزیع مواد سوختی گفت برای 500 خانواده نیازمند در کابل پایتخت افغانستان کمک مواد سوختی در نظر گرفته شده است و اضافه نمود که برنامه مشابه در ولایات مزار و بعضی ولایات دیگر نیز در نظر گرفته شده است.
به 500 خانواده می‌خوایم سوخت توزیع کنیم. هر خانواده هم تقریباً $20 داریم برای سوخت می‌خریم. بین خانواده ایتام، سرپرست بیمار، سرپرست نیازمند و آدم های فقیر بیچاره که توی مناطق کوهستان نشین هستن، خود کابل نه بیرون از کابل داریم خدمت میدیم. همزمان در مزار شریف هرات هم داریم 500 خانواده خدمت میدیم.
چند تن از افرادی که از این برنامه اهدایی مستفید گردیدند از جمهوری اسلامی ایران و کمک های انسان دوستانه کمیته امام تشکر و قدردانی نموده و خواهان تداوم این دسته از کمک های انسان دوستانه شدند.
تشکر میکنم از کمیته امام خمینی که ساخت زمستان ما دادند. تشکر میکنم.
ان شاء الله کفایت خواهد کرد برای زمستان.
خدا را شکر کفایت نمونه. خدا را شکر همین هم دست خدا را شکر.
یک دنیا تشکر. مردم افغانستان بسیار در مزقه دستار و تنگدستی، سرما، از گرسنگی، از بیکاری، از تمام چیز در مزقه هست. یک دنیا تشکر از کمیته امام خمینی که با این مردم رسیدگی میکنه، همه قدر کمک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاقل شاه هستم. تشکر میکنم از کمک امام خمینی. تشکر بخیر باشد. خدا هم توفیق بده که دیگه هم در این مسلمان کمک زیاد شه.
قابل یادآوری است که در طول این هفته برای معلمین چندین مکتب در غرب کابل کمک های مواد غذایی از جمله آرد، برنج و روغن از سوی سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. گفتنیست با سرد شدن هوا در افغانستان و مشکلات اقتصادی در این کشور مردم افغانستان شدیداً نیازمند کمک های بشر دوستانه می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. شایان ذکر است که یک محموله دیگر مواد غذایی جمهوری اسلامی ایران هم قبلا بین مردم نیازمند در قندهار توزیع شد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قندهار، این محموله شامل حدود 10 تن مواد غذایی از جمله برنج، آرد، روغن، ماکارونی و دیگر اقلام خوراکی بود که در بین مردم نیازمند توزیع شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه بین دولت ایران و افغانستان درباره ارتباط بین المللی راه آهن را برای اجرا ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن را برای اجرا و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. حدود یک سال پیش مجلس شورای اسلامی ایران موافقتنامه ارتباط بین المللی راه آهن با افغانستان را به تصویب رساند. با ابلاغ این موافقتنامه ابر پروژه ریلی خواف هرات و اتصال ریلی ایران و افغانستان با عنوان ششمین مرز ریلی ایران آغاز می شود که توسعه افغانستان و افزایش قدرت ترانزیتی ایران را به همراه خواهد داشت. 78 کیلومتر این مسیر در خاک ایران و حدود 60 کیلومتر آن در خاک افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در خصوص تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل متحد گفت متاسفانه برای دومین سال پیاپی و به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا پرداخت‌های حق عضویت ایران در سازمان ملل با مشکل مواجه شده است. سعید خطیب زاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای پایه‌گذار و فعال سازمان ملل خود را متعهد به پرداخت کامل و به مواقع حق عضویت در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و آژانس‌های بین‌المللی می‌داند خاطر نشان کرد. برغم مضایق متعدد ایجاد شده، دولت جمهوری اسلامی ایران منابع لازم را برای پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنی‌های ضروری برای حل و فصل موضوع می‌باشد. خطیب‌زاده در ادامه افزود در این حال تدارک کانالی ام جهت پرداخت سریع‌تر حق عضویت مد نظر است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تصریح کرد شایسته است دبیرکل سازمان ملل و دبیرخانه نیز شرایط ویژه کشورهای مواجه با تحریم‌های غیرقانونی را به طور خاص مد نظر قرار دهند و از مساعدت به این کشورها برای پرداخت سهمیه خود مضایقه ننمایند. منابع خبری دیروز گزارش دادند که 8 کشور از جمله ایران به دلیل عدم پرداخت حق عضویت حق رأی خود در سازمان ملل متحد را از دست دادند. تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل متحد پیامدی دیگر از تروریسم اقتصادی آمریکاست. نشست کارگروه سوم با موضوع تدابیر اجرایی چهارشنبه شب با حضور کارشناسان هیئت‌های ایران، اتحادیه اروپا و 4+1 در وین برگزار شد. این جلسه با هدف ارزیابی و بررسی پیشرفت‌های حاصل شده در چارچوب مذاکرات وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی زده ایران تشکیل شد. روز چهارشنبه همچنین نشست دو جانبه بین علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. از سوی دیگر علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات و مذاکره کنندگان ارشد سه کشور اروپایی نیز در نشستی به گفتگو پرداختند. مذاکره کننده ارشد روسیه روند گفتگوها در وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران را رو به جلو توصیف کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین چهارشنبه شب در توییتر با اشاره به دیدار خود با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نوشت برداشت‌ها این است که مذاکرات وین رو به جلو حرکت می‌کند. هیئت آمریکایی با ریاست رابرت مالی به وین سفر کرده تا به صورت غیر مستقیم در روند گفتگوهای وین شرکت کند. و مقامات کاخ سفید خروج ترامپ از توافق هسته‌ای ایران را با دلیل چشم‌اندازهای مبهم اشتباه می‌دانند. تارنمای پلیتیکو در گزارشی نوشت مقامات کاخ سفید در رابطه با دوسیه هسته‌ای ایران اقدامات یک جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور اسبق آمریکا برای خروج از برجام را به دلیل آینده مبهم و اهدافی تعریف نشده محکوم کردند. این رسانه افزود این انتقادات از رئیس جمهور پیشین آمریکا در حالی مطرح می شود که مذاکرات هسته‌ای ایران این روزها در وین در جریان است و به گفته مقامات ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در آن صورت گرفته است. در مطلب پلیتیکو ادعا شده مقامات آمریکا و اروپا در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تا اوایل فوریه ممکن است فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بیشتری را بر ایران تحمیل کنند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید از تصمیم ترامپ برای خروج بی هدف از توافقنامه برجام انتقاد کرد و گفت این اقدام بدون توجه به این موضوع که در آینده ممکن است چه اتفاقی بیفتد گرفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور اسبق آمریکا بعد از خروج یک جانبه از برجام در سال 2018 در راستای سیاست موسوم به فشار حداکثری علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف شده از ذیل این توافق، تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست دبیرکل سازمان ملل برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان. ابلاغ قانون موافقتنامه ارتباط بین المللی راه آهن ایران با افغانستان از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران: تأخیر در پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. بخش تحلیلی خبر را با گزارشی ارسالی از همکارم عبدالسمی خاوری آغاز می‌کنیم. فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در ولایت تخار کاهش یافته است.
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در تخار نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. ولایت تخار با داشتن دانشگاه دولتی و چندین دانشگاه خصوصی در کنار ریاست اطلاعات و فرهنگ و نهادهای دیگر اکادمیک مانند بنیاد شهید احمدشاه مسعود دارای بهترین کتابخانه ها می باشد که به شکل اوسط در کتابخانه های هر یک از این نهادها بین 1000 تا 20000 جلد کتاب در بخش های مختلف چون تاریخ، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره موجود می باشد. اما قفسه هایی که این روزها مشتری ندارد و کتاب هایی که مخاطبین به سراغش نمی آید. اسدالله تیمور فعال مدنی و دانش آموخته حقوق در مورد کاهش فرهنگ مطالعه میان جوانان میگوید مردم قبل از سقوط نظام نیز علاقه شان را نسبت به مطالعه و کتابخوانی باخته بودند و تنها کسانی بعضی اوقات به شکل شکسته مطالعه میکردند که در آزمون قرار داشتند و برای عبور از آن از سر ناچار به کتابخانه سر میزدند. آقای تیمور اضافه میکند که مردم با مشکلی جدیدتری روبرو هستند. فقر اقتصادی و عدم امکانات مالی، مشکلات امنیتی و غیره مواردی است که فکر مطالعه و کتابخانی را از ذهن مردم خصوصا جوانان بیرون کرده است.
فرهنگ مطالعه و کتابخانی از اوایل هم در بین جوانای ما و عموما مردم افغانستان اونقدر زیاد پررنگ نبود. مردم علاقه خاص برای مطالعه نداشتن. فقط یک شمار مردم و افرادی که مصروف درس و آموزش در دانشگاه و مکاتب بودن به خاطر هم کسب معلوماتی درسی و عبور از امتحانات یک سری مطالعه میکردن. مردم یک سری مشکلات های مهمتر از کتابخانی دارن. مردم نان ندارن، مردم کار ندارن، مردم شغل ندارن، مردم مصروف پیدا کردن یک لقمه نان هستن. وقت ندارن که بیان، خاطر آرام اصلا ندارن که بیان مطالعه بکنن و کسب معلومات بکنن. امیدوار هستیم که مردم فرهنگ کتابخانی را در بینشان ترویج بدن و مردم مطالعه بکنن. مطالعه چیز خوب است، اما در شرایط فعلی بین ما مشکلات حادتر و نیازهای جدی‌تر از مطالعه وجود داره که ما او را اولویت میدیم نسبت به مطالعه.
نعمت‌الله ارسلان فعال مدنی در تخار دلیل کاهش فرهنگ مطالعه را میان جوانان ایجاد تحولات اخیر در کشور دانسته و میگوید جوانان نسبت به آیندهشان ناامید هستند و در عین حال تغییرات سرسام آور در وضعیت اقتصادی مردم تأثیر منفی روی آرامش مردم و فرهنگ کتابخانی گذاشته است.
فرهنگ مطالعه و کتابخانی در تخار نسبت به سالهای قبل خیلی ها کاهش یافت. البته یگانه دلیلشان تحولات اخیر در کشور می باشد و این تحولات تاثیرات خیلی منفی بالای افکار جوانان گذاشته اند. آنها نسبت به آیندهشان خوشبین نیستند و دلیل دیگر آن رکود سرسام‌آور وضعیت اقتصادی مردم هند. بناهن جوانان در تخار بسیار علاقه کم به مطالعه و کتابخانی دارد.
مژگان ثاقب از بانوان تخار میگوید دیگر رفتن به نهادهای اکادمیک برایش بیمزه است و از سر ناچار آنچه نیاز دارد را از طریق گوگل در گوشی همراهش جستجو میکند. در همین حال مسئولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار کاهش علاقه جوانان را به کتابخانی تایید میکنند و دلیل کاهش مطالعه و کتابخانی را رو آوردن جوانان به دنیای مجازی میدانند. انصارالله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید جوانان آنچه ضرورت دارند را از سایت های اینترنتی دریافت میکنند. او به جوانان تخار پیام میدهد که فرهنگ کتابخانی را دوباره زنده نمایند.
در کتابخانه عامه ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت تخار خوشبختانه 4000 جلد کتاب مختلف نو داریم و البته در اواخر فرهنگ کتابخانی خیلی کاهش یافته. علت کاهش یافتن فرهنگ کتابخانی همی بود البته طبقه جوانا به صفحات مجازی و اینترنتی رو آوردن و اکثر معلومات ها را از طریق سایت ها یا اپلیکیشن ها دریافت میکنن و یه اساس فرهنگ کتابخانی روز به روز در ولایت تخار رو به کاهش است و پیام ما برای جوانا همی است که دوباره علاقه پیدا بکنن و کوشش بکنن تا یک فرهنگی
شگفتی‌های فناوری روز، خلق دنیای دیجیتال و دسترسی مردم به اینترنت تأثیر مستقیم روی فرهنگ مطالعه و کتابخانی گذاشته است. ممکن دست یافتن جوانان به آنچه ضرورت دارند از این طریق ساده‌تر باشد، اما پشت صحت و سقم آن سوالات نیز وجود دارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مذاکرات در رابطه با لغو تحریم‌های ایران در وین در حال ادامه دارد که طرف‌های غربی به ویژه آمریکا هنوز اراده سیاسی لازم را برای حصول توافق نشان نداده است. در دو روز اخیر مذاکرات به صورت فشرده و پیاپی میان علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و مذاکره کنندگان گروه 4 جمع 1 شامل روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان ادامه یافت و علاوه بر جلسات جداگانه مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان روسیه، چین، اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی نشست‌های کارشناسی نیز برگزار و در مورد موضوعات باقی مانده بحث و تبادل نظر شد. افزایش تحرکات هیئت‌های شرکت کننده در مذاکرات وین یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد روند مذاکرات رو به جلو و در برخی موارد اختلافی پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در وین روز سه‌شنبه در توییتی نوشت با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها نیاز به شفاف‌سازی وجود دارد. گفتگوهای وین بر حسب ضرورت با ساختارهای متفاوت برگزار می‌شود. با وجود برخی پیشرفت‌ها در روند مذاکرات، همچنان طرح برخی خواسته‌های زیاده‌خواهانه از سوی طرف‌های غربی و حتی بعضاً تلاش برای بازگرداندن متن به عقب ادامه دارد و همین مسئله یکی از عوامل کندی گفتگو هاست. طرف های غربی از یک سو از جدول و محدودیت زمانی برای ادامه گفتگوها سخن می گویند و از سوی دیگر با تغییر مداوم رویکردهای خود و در نظر نگرفتن پیشرفت های کنونی موجب وقفه و کن شدن مذاکرات می شوند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم بامداد چهارشنبه ادعا کرد که ایران و قدرت های جهانی با وجود پیشرفت هایی که در پایان ماه دسامبر در مذاکرات رخ داد هنوز از هر گونه توافقی برای احیای برجام دور هستند. همکارم آقای حسینی پیرامون همین موضوعات گفتگویی داشته است با دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
هشتمین دور مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 که البته با حضور غیر مستقیم آمریکا در وین در حال برگزاریه در واقع بازخوردهای متفاوتی رو داشته. از یک سو ما شاهد برخی اظهارات در زمینه پیشرفت مذاکرات هستیم که مخصوصا آقای اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین بر این مسئله تاکید میکنه. البته مذاکره کننده ایرانی یعنی آقای علی باقری رئیس هیئت ایرانی هم در واقع بر برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات تاکید کردند، اما از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که در میان غربی‌ها بیشتر رویکرد منفی وجود داره و مخصوصا فرانسه به عنوان پلیس بد تلاش میکنه که رویکرد فشار و تهدید رو علیه ایران تداوم ببخشه. در این راستا آقای ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه چهارشنبه ادعا کرده بود که ایران و قدرت‌های جهانی با وجود پیشرفت‌هایی که در پایان ماه دسامبر در مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 رخ داده هنوز از هر گونه توافقی برای احیای برجام دور هستند. در این حال به نظر میاد که غربی‌ها حداکثر تلاششون رو انجام میدن تا به هر نحو ممکن خواسته‌های خودشون رو به کرسی بنشونن و یا ایران رو وادار کنن که در راستای این خواسته‌ها حرکت کنه. خب در مقابل ما شاهد رویکرد مشخص و قاطع ایران هستیم که اساساً خواهان این هست که مذاکرات تمرکزش بر لغو تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا علیه ایران باشه و راستی آزمایی این مسئله و در مرحله بعدی در واقع بحث بازگشت ایران به تعهدات برجامیش مطرح خواهد بود. البته غربی ها در این زمینه تلاششون این هست که بیشتر موارد مد نظر خودشون رو در واقع در این مسئله بگنجونن و در این حال نبایستی از نقش منفی رژیم صهیونیستی هم غافل بشیم. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات وین اصرار داشتن که هنوز هم در مذاکرات وین شاهد ابتکارات جدیدی از جانب طرف‌های غربی نیستند و به نظر نمیاد که اونها آماده بازگشت سریع به تعهدات خودشون باشن و بیشتر حس ایشون این هست که غربی‌ها سعی می‌کنن تعلل کنن. به هر حال واقعیت این است اگر قرار هست که مذاکرات وین به جایی برسه بایستی دو طرف در زمینه خواستار خودشون حد مشخصی رو قرار بدن و مخصوصاً رسیدن به نوعی توافق دو جانبه در مورد اقدامات متقابل از جانب طرف دیگر میتونه در این زمینه کارساز واقع بشه.
آقای میرطاهر، با توجه به اینکه هر دو طرف هم جمهوری اسلامی ایران تاکید بر احیای برجام داره و هم غربی ها ادعا میکنن که ما در صدد احیای برجام هستیم، الان مشکل اساسی کجا هست؟ چرا این توافق عملی نمیشه فعلا؟
به نظر میاد بیشترین در واقع محل یا گره کار در این زمینه تلاش غربی ها به ویژه آمریکا هست برای اینکه به هر نحو ممکن در واقع خواسته های خودشون رو به ایران تحمیل کنن بدون اینکه توجهی به خواسته های به حق ایران داشته باشن. مسلما تا زمانی که این در واقع رویکرد ادامه داره نمیشه انتظار داشت که پیشرفت واقعی در مذاکرات انجام بشه و در این حال نباید فراموش کرد که ایران هم آمادگی کامل داره که واقعا به توافق عمل کنه. فعلا تفکر یا رویکردی که در ایران وجود داره و آقای امیر عبداللهیان هم در این مورد اظهاراتی رو داشتن این هست که غربی ها آماده بازگشت سریع به تعهدات خودشون نیستن و به همین لحاظ سعی میکنن با تعلل مسائل رو برگزار کنن. از طرف مقابل خود غربی ها ادعا میکنن که ایران جدی نیست و خواهان رسیدن به توافق نیست و ادعا میکنن ایران به دنبال خرید زمان هست، در حالی که این مسئله به نظر میاد کاملا نادرست باشه. هیئت ایرانی مخصوصا ترکیب اولیه هیئت در هفتمین دور مذاکرات که با حدود 40 نفر رفتن به وین نشون میداد که ایران آماده رسیدن به یک توافق واقعی هست، اما متاسفانه خب غربی ها در این زمینه هنوز که هنوز هست نتونستن در واقع بین خودشون به اجماع و اراده لازم برای اجرای کردن توافقات احتمالی برسن.
بحث ضمانت از طرف جمهوری اسلامی ایران موضوع مهمی بود که مطرح شد. به نظر شما یا آمریکایی ها تن خواهند داد به ضمانت هایی که جمهوری اسلامی ایران مد نظرش هست؟
خب ببینید اینجا دو مسئله را از هم تفکیک کنید. اولا اینکه با توجه به نظام قانونی و ساختار حاکمیتی در آمریکا اون ضمانتی که ایران خواهانش هست عملا شاید امکان پذیر نباشه، ولی اون چیزی که حداقل انتظارش میره که ایران در واقع اون رو هم میخواد این هست که حداقل در دوره بایدن در واقع آمریکا به تعهدات خودش پابرجا باقی بمونه، نه اینکه حتی در این دوره هم در این زمینه ابراز تردید داشته باشه. این یک مسئله. مسئله دوم هم این هستش که حداقل محدوده زمانی برای پایبندی آمریکا به تعهداتش لازمه تا کشورها و شرکت‌های دیگر در واقع بیان در ایران سرمایه گذاری کنن یا همکاری‌های تجاری اقتصادی با ایران داشته باشن، چون متاسفانه همواره شمشیر آویخته تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و کشورهای خارجی وجود داره و اونها رو تا کنون حتی در دوره اجرای برجام از همکاری جدی و مؤثر با ایران باز داشته بود.
وقت سوال آخری که ضرب الاجلی از طرف غربی‌ها مطرح شده بود در خصوص مذاکرات برجام و جمهوری اسلامی ایران نپذیرفته بود این موضوع رو، این موضوع به کجا رسیده؟
خب ببینید، غربی ها اساسا در چارچوب سیاست فشار و تعامل عمل میکنن. سیاست فشار اونها این هست که یک جنگ روانی علیه ایران به راه انداختن و اون این بود که اگر در محدوده زمانی مشخصی دو طرف به توافق نرسن، آنگاه برجام موجودیتی نخواهد داشت و فشارها علیه ایران تشدید خواهد شد. خب ایران از ابتدا میدونست که غربی‌ها به دنبال چنین سیاستی هستند، لذا تسلیم فشارهای روانی اونها نشد. عملا هم غربی‌ها نشون دادن که هدفشون صرفاً این بود که ایران رو وادار به یک نوع سازش بدون گرفتن امتیازات قابل توجه از غربی‌ها کنن، که خب به هر حال تهران هیچگاه به این در واقع تدبیری که غربی‌ها به کار برده بودند در واقع پاسخ نداد و این تدبیر غربی‌ها عملا با شکست مواجه شد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. خطر عادی سازی خشونت در سریال های تلویزیونی، عنوان گزارش ویژه امروز. خشونت در سریال‌های که این روزها در شبکه‌های نمایش خانگی پخش می‌شود، عاملی برای ایجاد جذابیت شده و گویا هر چقدر صحنه‌های خشونت‌آمیز بیشتر شود، فرد خشن جذاب‌تر و سریال بیشتر دیده می‌شود. به عنوان مثال، سریال بازی مرکب که در همه دنیا سر و صدا کرد و فروش خیلی بالایی هم داشت، از جمله سریال‌هایی است که خشونتی بسیار زیاد در آن وجود داشت و موجب انتقادات گسترده شد. بازی مرکب سریالی تلویزیونی محصول کره‌ای جنوبی است که از شبکه نتفلیکس پخش شد و به سرعت به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شد. داستان این مجموعه برگرفته از بازی کودکانه در کره جنوبی است. این بازی در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی به نام بازی ماهی مرکب شناخته می شد. گروهی متشکل از 456 نفر با تجربیات متفاوت از زندگی برای به دست آوردن جایزه 7.38 میلیون دلاری به شرکت در مجموعه ای از بازی های کودکانه با عواقب ناگوار دعوت می شوند. داستان سریال بازی مرکب یک انتقاد کاملا آشکار از جامعه سرمایه‌داری است که فقرا در بازی مرگ و زندگی و معنای واقعی کلمه برای زنده ماندن رقابت می‌کنند و همه اینها برای سرگرمی ثروتمندان است. بازی‌های کودکان بسیار نمادین هستند، زیرا نشان می‌دهد که رقابت مرگ و زندگی از همان دوران کودکی آغاز می‌شود. در واقع بازی‌های کودکان استعاره‌های خوبی برای زندگی بزرگسالان است. این مجموعه نمایشی نشان می‌دهد که زندگی ما مانند مجموعه‌ای از بازی‌های بی‌رحمانه است که در آنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنیم. سایت‌های بازی مانند یک عالم کوچک از جامعه به نظر می‌رسند و هنگام انجام بازی‌ها بازیکنان غالباً انسانیت خود را از دست می‌دهند و غرایز حیوانی خود را در شرایط مختلف آشکار می‌کنند. آنان برای زنده ماندن باید دیگران را فریب دهند، خیانت کنند و از این نظر هر بازی بازتاب دهنده مشکلاتی است که براحتی در جامعه قابل تشخیص است. به واقع نمیتوان انکار کرد که سریال بازی مرکب یکی از سریال های تلویزیونی موفق و حرفه‌ای بود، اما بینندگان این سریال بعد از تماشای آن متوجه تأثیرات بد آن روی ذهنشان شدند. تمایل قوی و شدید شخصیت های این فیلم برای بردن رقابت و برنده شدن پول در یک بازی ترسناک باعث ایجاد تأثیر منفی روی وضعیت ذهنی بینندگان شد. تحقیقات نشان می‌دهد که جستجوی آنلاین در گوگل برای عبارت کابوس اسکوبید یا کابوس مرکب 4600% افزایش پیدا کرده است. بسیاری از کاربران نیز اعلام کردند که بازی مرکب آشفته کننده ترین سریالی بود که تا به حال دیده اند، که علت آن هم کابوس هایی است که بسیاری از بینندگان بعد از تماشای این فیلم داشتند. تأثیرات روحی روانی جدی که تماشای این سریال به خصوص در ساعات پایانی روز و قبل از خواب روی افراد گذاشت موجب شد بار دیگر بحث درباره خشونت و نمایش آن در رسانه‌ها مطرح شود. خشونت مفهوم چند لایه و گسترده دارد و می توان تعاریف مفهومی و کاربردی متعددی برای آن ارائه کرد و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. اما از یک منظر خشونت در دو قالب واقعی و ساختگی قابل تقسیم بندی است که در رسانه و در فیلم ها و سریال ها و یا انیمیشن ها به نمایش در می آید. اگرچه این نوع از نمایش خشونت ساختگی است و با مستندهای اجتماعی و گزارش های خبری واقعی تفاوت دارد، اما تأثیرات خود را بر بینندگان به جا می گذارد. بر اساس بررسی های انجام گرفته تقریبا تمامی تحقیقات بر تأثیرگذاری برنامه های خشونت آمیز می گذارند. به ویژه در مورد خشونت های ساختگی بیش از 5000 مطالعه میدانی تأثیرگذاری برنامه ها را به اثبات رساندند. البته در جوامعی که صحنه‌های خشونت‌آمیز در جامعه رواج داشته و هر روز از سوی شهروندان مواردی از آنها مشاهده می‌شود، تأثیر چنین برنامه‌هایی بر مخاطبان رسانه بیشتر است و برای کسانی که خود پرخاشگر و دارای رفتارهای خشن و نامتعارف هستند، مشاهده مضامین خشن در برنامه‌های تلویزیونی تقویت کنند است. به عبارت دیگر این برنامه‌ها به این دست از مخاطبان آموزه‌های بیشتری را ارائه می‌دهد تا در مواقع لازم از آنها بهره بگیرند و به رفتارهای پرخاشگرانه‌شان شتاب و قوت بخشند. فیلم‌ها و سریال‌ها برای سرگرم کردن یا آموزش دادن به افراد در اوقات فراغت ساخته می‌شود و متأسفانه برخی از فیلمسازان در سراسر جهان آنها را بر رسانه‌ای برای ترویج خشونت تبدیل کردند. بر طبق گزارشان 90% فیلم‌ها، 68% بازی‌های ویدیویی، 60% از نمایش‌های تلویزیونی و 15% از موزیک ویدیوها از نوع خشن هستند. در برخی موارد این درصدها افزایش می‌یابد، به طوری که میزان خشونت در فیلم‌های سینمایی در طول 50 سال گذشته به طور پیوسته رشد کرده است. بسیاری از افراد از صحنه‌های خشونت‌آمیز تلویزیون لذت نمی‌برند، ولی ناخواسته به تماشای آنها می‌نشینند. در واقع فیلم‌ها و سریال‌های خشن جذابیت و کششی برای جوانان به ویژه پسرها دارد. بر اساس برخی تئوری‌ها فیلم‌های خشن می‌تواند باعث تخلیه روانی فرد شوند، چون فرد با شخصیت‌های فیلم احساس همزادپنداری می‌کند و در نتیجه سرخوردگی‌هایش را با رفتارها و حرکات او تخلیه می‌کند. ولی نظریه‌های روانشناسی بر این موضوع هم تأکید دارند که وقتی زمینه مساعد در جامعه فراهم باشد، پخش فیلم‌ها و سریال‌های خشن که مرگ و شکنجه را ساده می‌گیرند، به افزایش خشونت و حتی الگوبرداری و تغییر شکل رفتارهای خشن می‌انجامد. به واقع باید گفت امروزه کودکان می توانند از طریق دستگاه های سنتی مانند تلویزیون و دستگاه های قابل حمل مانند لپتاپ و تبلت به رسانه ها دسترسی داشته باشند. با دسترسی بیشتر کودکان بیشتری در معرض محتوای خشونت آمیز قرار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که 37% از رسانه های مورد هدف کودکان صحنه هایی از خشونت فیزیکی و کلامی دارند. متاسفانه وضعیت های خشونت آمیز در سرگرمی های روزمره بسیار رایج هستند و در فیلم ها و بازی های ویدیویی اقدامات تهاجمی وجود دارد. کودکان در معرض این نوع محتوا می توانند ادراک غلط از خشونت و فرکانس واقعی آن داشته باشند، چون اگر بچه ها فکر کنند که خشونت رفتاری عادی است، تغییر این افکار دشوار است. این مشابه مطالعات در زمینه خشونت خانگی است که در آن درصد بالایی از کودکانی که در معرض خشونت قرار می گیرند یا مجرم و یا قربانی می شوند، زیرا معتقدند آنچه در معرض آن قرار دارند عادی است. رفتارهای پرخطر توسط کودکان و نوجوانان می تواند شامل خشونت علیه دیگران و عدم رعایت عواقب آن باشد. تفکر نامناسب باعث ایجاد عوامل استرس زا در کودکان می شود که می تواند منجر به بروز بسیاری از علائم مختلف شود. کودکانی که خشونت های رسانه ای را می بینند با احتمال بیشتر احساسات خصومت آمیز دارند. واکنش احساسی نسبت به فیلم های خشن از طریق تقلید است. از جمله مهمترین این تأثیرات در کودکان می توان به اختلال در خواب، روان پریشی و پرخاشگری آنان در تعاملات با خانواده و دوستان و به ویژه به هنگام بازی و تفریح اشاره کرد. به این ترتیب بچه هایی که خشونت بیشتری در دنیای مجازی، تلویزیون، فیلم و بازی های ویدیویی مشاهده می کنند به احتمال زیاد افکار تهاجمی، رفتار تهاجمی و عصبانیت را در دنیای واقعی نشان می دهند. سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي و به سلطانک وجهته الی فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. با برنامه آینده روشن در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه بر رشد تصاعدی حضور زنان ایران در تمام عرصه‌های اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، اگر برنامه را دنبال کرده باشید، در این برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگیم. انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی داشته است. یکی از این عرصه ها هویت بخشیدن به زنان ایرانی و حضور آنها در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، آموزشی و هنری بوده است. در چند برنامه قبل درباره نقش و تأثیرگذاری زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت شد، اما حضور و نقش‌آفرینی زنان در ایران در تمام بخش‌های جامعه تصاعدی و گسترده بوده است. انقلاب اسلامی آغاز فصلی نوین در مشارکت سیاسی زنان به شمار می رود. انقلاب مشارکت سیاسی زنان را نه به مثابه یک حق بلکه به مثابه تکلیف اسلامی فراهم کرد. امام خمینی با ارائه الگوهای صدر اسلام زنان را به حضور و مشارکت جدی در همه عرصه‌ها فراخواند. از این رو پس از انقلاب اسلامی مشارکت روزافزون زنان در عرصه‌های مختلف مانند حضور در انتخابات و نمایندگی مجلس و شوراها بسیار گسترده بوده است. دکتر پال اسپراکمن نویسنده و مترجم آمریکایی در این زمینه میگوید در سفرهایی که به ایران داشتم شاهد فعالیت‌های گسترده زنان ایرانی در جامعه بودم. من معتقدم زنان ایرانی از مردان قوی‌ترند. امروزه برای عموم زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل وجود ندارد، زیرا زنان فهمیدند که می توانند از توانایی های علمی و همچنین هنری خود بیشترین استفاده را داشته باشند. از این رو درصد زیادی از کرسی های دانشگاهی را کسب کردند. بر اساس گزارش یونسکو در سال 2012 جمهوری اسلامی ایران جزو 6 کشور برتر جهان از حیث دسترسی به برابری جنسیتی در امر آموزش است. در سال 1978 تنها 35% زنان ایران با سواد بودند. امروز نزدیک 90% با سوادند. تعداد دانش آموزان دختر از 2 میلیون نفر در سال 1976 به 6 میلیون نفر در سال 2016 رسید. تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زن از 6% در سال 1976 به 44% رسیده است. تعداد طلاب زن هم از چند ده نفر در قبل از انقلاب به 80,000 طلبه و 40,000 دانش آموخته رسیده است. رشد تصاعدی حضور زنان ایران در تمامی عرصه‌های اجتماعی پس از انقلاب اسلامی عنوان موضوعی است که در برنامه این هفته آینده روشن با آن می‌پردازیم. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که پیش از انقلاب اسلامی تنها 1.4% اساتید دانشگاه‌های ایران زن بودند، اما امروز زنان 20% کرسی‌های استادی دانشگاه را در اختیار دارند. امروز 7000 از اساتید دانشگاه‌ها و همچنین 2700 نفر از اساتید حوزه علمیه زنان هستند. تأسیس ده‌ها دانشگاه، دانشکده و پژوهشگاه ویژه بانوان که قبلاً مطلقاً وجود نداشتند از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. 56% از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران را زنان تشکیل می‌دهند. از این میان سهم دختران از کل دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی 53%، در رشته‌های علوم انسانی 58% و در گروه‌های علوم پایه به 69% رسیده است. همچنین در سال‌های اخیر شاهد شکوفا شدن استعدادهای دختران خلاق و مبتکر ایرانی و حضور آنها در المپیادهای جهانی علم هستیم. رشد و ارتقای حضور زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی و تکنولوژیک همچون ثبت اختراعات، ابتکارات و نوآوری در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه بخشی از پیشرفت‌های زنان ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است. امروز تعداد زیادی از کتاب‌های علمی و مقالات در سطح کشور توسط زنان نوشته یا ترجمه می‌شود. جمعیت زیادی از گزارشگران و نویسندگان مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی را هم زنان تشکیل می‌دهند. در آموزش و پرورش یا همان معارف نیز سطح علمی بانوان به حدی رسیده است که در لیسه‌های دخترانه از دبیران زن برای آموزش استفاده می‌شود و موفقیت دختران در کنکور نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی زنان در امر آموزش است. پیش از انقلاب اسلامی 125,000 نفر از شاغلین آموزش و پرورش زنان بودند، ولی اکنون نیمی از شاغلین در آموزش و پرورش زن هستند. در آزمون‌های کانکور دانشگاه ها هم نزدیک به 60% شرکت کنندگان دختران هستند. شرکت گسترده دختران در کانکور دانشگاه ها نشانه دیگری از یک افق روشن برای دختران ایرانی برای حضور در تمام عرصه های اجتماعی در جامعه است.
آینده روشن.